My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
جنها کار خودشون رو خوب بلدن، اونقدر که ورای نژاد و فیزیک ظاهری میتونن سرنوشت انسانها رو هم کنترل کنن. اگر به این موضوع باور داشته باشیم، باید بپذیریم که قصه زندگی کمال درویش سالها پیش از اینکه چشم به این دنیا باز بکنه رقم خورده بود. اقتصاددان معروف ترک چهره جهانی و شناخته شده است که ایده ها، طرح‌ها و اقداماتش از مرزهای کشورش هم فراتر رفته و تونسته توجه نهادهای بین‌المللی رو به خودش جلب بکنه تا به این ترتیب از وزارت اقتصاد ترکیه سر از بانک جهانی و سازمان ملل متحد در بیاره. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست و البته اقتصاده. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش کنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. در این اپیزود از زندگی نامه و عملکرد درخشان کمال درویش، معمار موفقیت ترکیه صحبت میکنم. در مورد کمال درویش مدت ها بود که میخواستم اپیزودی بسازم، اما دو روز پیش از اینکه این در واقع اپیزود رو ضبط بکنم، در 18 اردیبهشت 1402 آقای درویش در سن 74 سالگی فوت شد. به همین خاطر برنامه انتشار اپیزودها رو جابجا کردم تا در این اپیزود از این اقتصاددان موفق صحبت بکنم. متن این اپیزود با همین عنوان توسط ندا لهردی، خبرنگار و مدیر میز فناوری دنیای اقتصاد نوشته شده و در مجله تجارت فردا در بهمن 1399 منتشر شده. من این متن رو با اجازه از خود نویسنده ندا منتشر کردم و به نظرم یکی از بهترین و کاملترین متن‌ها در مورد کمال درویشه. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. اسپانسر این اپیزود تیمچه رسپیناست. رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشوره. یه چیزایی هست اختصاصیه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارین از طریقش این پادکست رو میشنوین. بعضی احساسات هم همینطورن، مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شوپن. بعضی خدمات هم همینطورن. ارزششون به اختصاصی بودنشونه، مثل اینترنت. پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. سازمان‌ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا، ارتباط ارزش ها. آدرس سایتشون respina.net. تلفنشون 021-92 میلیون یا 92-6-0. لینک سایت رسپینا و شماره تلفنشون رو تو کپشن این اپیزود گذاشتم. بهشون سر بزنید. کمال درویش در روزهای ابتدایی سال 1949 در دهمین روز ماه ژانویه در یکی از زیباترین شهرهای جهان متولد شد. استانبول اولین جایی بود که کمال به چش خودش دید، شهری که به گفته خیلی ها خدا اون رو بوسیده. پدر کمال ترک و مادرش آلمانی بود، اما با این حال ژن پدری بیشترین تأثیر رو روی سرنوشت آقای کمال درویش گذاشت. ریشه های کمال درویش از طرف پدر به جدش خلیل حمید پاشا صدر اعظم امپراتوری عثمانی می رسید. اما گویا ساختن و درست کردن در خون و شجره این آقای کمال درویش می جوشید. کمال از طرف پدر یکی از نوادگان آصف درویش پاشا هم محسوب می شد که پزشکی در خدمت نظام و ارتش عثمانی بود و از همه مهمتر به عنوان بنیانگذار پزشکی زنان در ترکیه شناخته می شد. با این اوصاف چندان هم عجیب به نظر نمی رسه که کمال به دبیرستانی راه پیدا کرده باشه که به مدرسه پادشاهان معروفه. کمال درویش دوران دبیرستانش رو در دبیرستان لروزه در سوئیس گذروند، یکی از قدیمی ترین مدارس شبانه روزی دنیا که در سال 1880 تأسیس شده و از اونجا که افراد سرشناسی از جمله 7 پادشاه در اون تحصیل کرده بودن به مدرسه پادشاهان معروف شده. جالب اینه که بدونین علاوه بر اعضای خانواده‌های معروفی مثل اوناسیس، راکفلر و روچویل و خیلی از خانواده‌های سلطنتی اروپا و آسیا و آفریقا، ایرانی‌های مثل محمد رضا پهلوی، بیژن پاکزاد و حسین فردوست هم در این مدرسه تحصیل کردند. آقای درویش اما در سوئیس نموند و برای ادامه تحصیل راهی انگلستان و لندن شد تا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو در دانشکده اقتصاد لندن بگذرونه. اون در نهایت در سال 1970 با مدرک کارشناسی ارشد از این دانشکده فارغ التحصیل شد. با همه اینها گویا لندن هم مقصد نهایی کمال درویش نبود. پس راهی نیوجرسی آمریکا شد تا برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه معروف و بین‌المللی پریستون بره. اون مدرک دکترای اقتصادش رو در سال 1973 از این دانشگاه گرفت. رساله دکترای کمال عنوانش این بود: جانشین سازی، استخدام و موازنه بین زمانی در الگوی برنامه‌ریزی چند بخشی برای ترکیه. شاید همین موضوع باعث شد تا یه بار دیگه به ترکیه برگرده و کمال در فاصله سالهای 1973 تا 1976 یکی از اعضای ارشد دانشگاه اقتصاد دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا بود و همزمان یکی از مشاوران بولند اجویت نخست وزیر وقت ترکیه بود. کمال حتی بعد از اتمام دوره نخست وزیر اجویت همچنان مشاور او در امور اقتصادی باقی بود. کمال درویش همچنین در فاصله سالهای 1976 تا 78 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون هم بود. صرف نظر از دوره‌های تدریس و فعالیت‌های علمی تحقیقاتی، بانک جهانی اولین تجربه کاری جدی کمال درویش در نهادهای بین‌المللی بود. اون در سال 1977 به بانک جهانی راه پیدا کرد و تا زمان بازگشت دوبارش به ترکیه در سال 2001 در اونجا موند. در این دوره 22 ساله کمال پست‌های مختلفی در این نهاد بر عهده داشت، از مدیریت بخش استراتژی تجاری و صنعتی گرفته تا مدیریت دپارتمان‌های مرکزی اروپا که بعد از فروپاشی دیوار برلین اون رو بر عهده گرفت. درویش در سال 1996 نائب رئیس بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد. کمال در سال 2000 به عنوان نایب رئیس بخش مدیریت اقتصادی و کاهش فقر بانک جهانی انتخاب و معرفی شد. اون در اولین پستی که در بانک جهانی داشت، مسئول هماهنگی و اختصاص کمک‌های بانک جهانی برای گسترش صلح و فرایند بازسازی خاورمیانه و کشورهای حوزه بالکان به ویژه بوسنی بود. در پست دومش مسئولیت برنامه‌ها و سیاست‌های بانک جهانی برای مبارزه با فقر و توسعه سند استراتژی کاهش فقر رو بر عهده داشت که در اون زمان به تازگی تصویب شده بود. درویش همچنین در این نهاد مسئول هماهنگی عملیاتی با دیگر مؤسسات مثل صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات دیگر زیرمجموعه سازمان ملل متحد در مورد مسائل سازمانی و سیاسی در حوزه‌های بین‌المللی هم بود. اما بعد از 22 سال زمان برگشت کمال درویش به کشور خودش بود. کمال درویش در سال 2001 دوباره به کشورش ترکیه برگشت و در ماه مارس همون سال در کابینه نخست وزیر اجویت به عنوان وزیر امور اقتصادی این کشور انتخاب و معرفی شد. کمال بعد از 22 سال حضور در بانک جهانی زمانی به وزارت اقتصاد ترکیه رسید که این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصرش مواجه بود و هیچ چشمنداز روشنی هم وجود نداشت برای این کشور. در همون سال کمال برنامه 3 ساله برای نجات اقتصادی ترکیه ارائه کرد. در اینجا بود که استقلال عمل درویش به کمکش اومد و با حمایت اصلاح طلبان و جامعه مدنی اون زمان ترکیه برنامه دشوار تثبیت اقتصادی رو با تغییرات ساختاری جدی به اجرا در آورد و اصلاحات سرسختانه ای رو در بانک ها اعمال کرد تا اونها رو از رویکردهای سیاسی و اکتهای سیاسی جدا بکنه. درویش همچنین کمک بزرگی به تقویت استقلال بانک مرکزی ترکیه کرد و اصلاحات ساختاری عمیقی را در بخش‌های کشاورزی، انرژی و فرایند تأمین و تخصیص بودجه اعمال کرد. چیزی که این استقلالی که اردوغان امروز تقریباً از بین بردتش. این اصلاحاتی که کمال درویش انجام داد در کنار وجهه و اعتبار درویش و ارتباطات رده بالایی که در آمریکا و اروپا داشت بهش کمک کرد تا بتونه از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 20 میلیارد دلار برای کشورش وام بگیره. به این ترتیب از سال 2002 یک بار دیگه روند رشد اقتصادی سریع ترکیه از سر گرفته شد و تورم اون از متوسط 70% در دهه 90 به 12% در سال 2003 رسید. علاوه بر اینها نرخ بهره کاهش پیدا کرد و نرخ مبادله لیر ترکیه هم ثابت موند. با این اوصاف چندان هم عجیب به نظر نمیرسه که کمال درویش رو طراح برنامه نجات اقتصادی ترکیه میدونن. اما کمال حدود 1.5 سال بیشتر کنترل وزارت اقتصاد ترکیه رو در اختیار نداشت و در ماه آگوست سال 2002 یعنی در تابستان 2002 از سمت خودش به عنوان وزیر استعفا کرد. در همون سال کمال به عنوان یکی از اعضای اصلی جناح مخالف دولت اون زمان یعنی حزب جمهوری خواه خلق برای نمایندگی مجلس این کشور کاندیدا و در 3 نوامبر انتخاب شد. کمال درویش در این زمان یکی از اعضای کمیسیون مشترک ترکیه و پارلمان‌های اروپا هم بود. علاوه بر این درویش عضویت اجلاس آینده اروپا را هم داشت، اجلاسی که با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا در دسامبر سال 2001 شکل گرفت و با ارائه اهنامه قانون اساسی اتحادیه اروپا در ماه جولای سال 2003 به کار خودش پایان داد. اما این پایان کار کمال درویش نبود. کمال درویش عضو گروه مشاوران مرکز توسعه جهانی و عضو کارگروه کالاهای عمومی جهان و کمیسیون ویژه کشورهای حوزه بالکان هم بود و با انجمن اقتصاد و سیاست خارجی در استانبول هم همکاری میکرد. این مقاماتی که گفتم، این پستایی که گفتم که کمال درویش داشت باعث شد که درویش نقش خیلی کلیدی و مؤثری در تقویت چشم‌اندازهای ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا داشت. در روز 5 ماه می سال 2005 هم اتفاق خیلی جالبی در زندگی کمال درویش افتاد. در این روز اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل 191 نماینده کشورهای مختلف جهان هستند به اتفاق آرا کمال رو به عنوان رئیس برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل یا UNDG انتخاب کردند. اون در این سمت به صورت همزمان مدیریت گروه توسعه سازمان ملل متحد رو هم بر عهده داشت. بد نیست بدونین که شبکه جهانی توسعه ملل متحد بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه کشورها در سطح جهانه. این نهاد در واقع هیئت اجرایی داخل انجمنهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضوه. از اینا گذشته مدیر اجرایی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل سومین عضو ارشد سازمان ملل متحده، یعنی بعد از دبیر کل و قائم مقام، یعنی کمال درویش، به سومین مقام با اهمیت سازمان ملل رسید. کمال درویش دوره 4 ساله ریاست این نهاد رو در نیمه ماه آگوست سال 2005 شروع کرد و در ماه فوریه سال 2006 کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد از ایجاد گروهی بلندپایه خبر داد که وظیفه بررسی چگونگی عملکرد منسجم و مؤثرتر نظام سازمان ملل متحد در جهان در زمینه‌های مختلفی مثل توسعه، کمک‌های انسان دوستانه و محیط زیست را بر عهده داشتند. تو همین زمان کمال درویش با حکم کوفی انان به عنوان ریاست این گروه انتخاب و معرفی شد. در نهایت دوره ریاست درویش بر نهاد پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2009 به پایان رسید، اما اون تصمیم گرفت برای ادامه این کار و دوره 4 ساله بعدی اون اقدامی نکنه و پا پیش نذاره. در همین سال و در آخرین روزهای ماه مارس، استراب تالبوت، مدیر مؤسسه معروف بروکینگز، اعلام کرد که درویش رو به عنوان عضو جدید به این مؤسسه دعوت کرده و درویش به این مؤسسه پیوسته. این مؤسسه در واقع یک اتاق فکر غیر انتفاعی و غیر جانبدارانه است که در زمینه تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این نهاد که از سال 1916 تأسیس شده و کار خودش رو شروع کرده، یکی از قدیمی ترین مؤسسات در نوع خودش به حساب میاد. جالب اونجاست که بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط دانشگاه پنسیلوانیا در سال 2012، این مؤسسه به عنوان تاثیرگذارترین اتاق فکر در جهان شناخته میشه. کمال درویش به عنوان نایب رئیس و مدیر برنامه توسعه و اقتصاد جهانی به این مؤسسه ملحق شد. کمال درویش راه و رسم زندگی در دنیای مدرن رو خیلی خوب میدونست و از ابزارهای ارتباطی به خصوص زبان برای ارتباطات بهتر به خوبی بهره میبرد. با این اوصاف درویش به 4 زبان ترکی، آلمانی، انگلیسی و فرانسه مسلط بود و به این زبانها به شکل روان صحبت میکرد. به نظر میرسه که تمایل چندانی به مطرح شدن زوایای زندگی شخصیش نداشت و احتمالاً به همین دلیل هم بود که اطلاعاتی درباره ازدواج اولش وجود نداره. اما همسر دوم اون کاملاً شناخته شده بود. اسمش کاترین درویش بود که یک شهروند آمریکایی بود. با این همه گویا حواشی زندگی کمال درویش رو هم بی نصیب نذاشتن. اون زمانی که در بانک جهانی مشغول به کار بود و هنوز هم مجرد بود، تومه رسانه ها شد. در اون زمان گزارش های مختلفی درباره روابط درویش با یکی از کارمندان زنش منتشر شد و در این گزارش ها هیچ اطلاعاتی درباره هویت این زن منتشر نشد، اما مشخص شد که بعدها این زن در صندوق بین‌المللی پول مشغول به کار بوده. درست همون زمانی بود که با وجود اتفاق نظر خیلی ها بر شایستگی کمال درویش برای تصاحب ریاست صندوق بین‌المللی پول، اون تصمیم گرفت که خودش رو کاندیدا نکنه تا به این ترتیب کریستیان لاگارد جانشین دومینیک استراسکان بشه و این پست رو در اختیار خودش بگیره. همین موضوع بهانه‌ای شد تا بازار گمان زنی‌ها و شایعات حسابی داغ بشه. خیلی از رسانه‌ها حضور اون زن در صندوق بین‌المللی پول رو دلیل عدم نامزدی کمال درویش برای ریاست این نهاد می‌دونستن. با تمام اینها اما اقدامات و فعالیت‌های کمال درویش چنان وجهه و اعتباری به اون بخشیده که این حواشی هرگز نتونسته چهره این مرد محبوب رو مخدوش بکنه. کمال در زمان تصدی ریاست برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد به خاطر کمکاش به ژاپن برای توانمندسازی دولت در جهت توسعه اقتصادی و سیاسی در سال 2009 نشان خورشید فروزان این کشور رو دریافت کرد که عالی‌ترین نشان دولتی در این کشور به حساب میاد. درویش در سال 2011 هم نشان لیاقت دولت اسپانیا را دریافت کرد. در سال 2005 از سمت مجله معتبر فارین پالیسی در فهرست صد رهبر روشنفکر و متفکر جهان قرار گرفت و جایگاه 67 این فهرست را به خودش اختصاص داد. درویش تا سالها استاد پاره وقت دانشگاه مطالعات و توسعه امور بین المللی ژنو بود و تا زمان مرگش هم این پست رو بر عهده داشت. کمال آثار و مقالات مهمی هم از خودش به جا گذاشته که شاید موندگارترین اونها کتاب نجات از بحران و دموکراسی اجتماعی معاصر باشه که در سال 2006 منتشر شد. جالب این که این اقتصاددان 74 ساله تا زمان مرگ خودش دغدغه رشد داشت و به پژوهش و تحقیقات علاقه‌مند بود. تا جایی که از سال 2003 تا زمان مرگش همچنان به عنوان عضو وابسته و ثابت پژوهشگاه و اندیشگاه معروف پراجکت سیندیکیت فعالیت می‌کرد. آخرین مقاله‌ای که از کمال درویش منتشر شد در قالب مقاله‌ای با عنوان جهانی سازی کمتر، چند جانبه‌گرایی بیشتر منتشر شد. از کمال درویش یک کتاب ترجمه شده به اسم اقتصاد توسعه، نگاه انتقادی به 30 سال تجربه انتشار گزارش‌های توسعه جهانی. من سرچ کردم به فارسی، دانشگاه کردستان این کتاب رو چاپ کرده و بعد از یه زمان خیلی محدودی که منتشرش کرده دیگه این کتاب چاپ نشده. اما کتاب دیگه‌ای که اگه بخواین با در واقع تحولات ترکیه و کمال درویش آشنا بشین، کتابیه که انتشارات دنیای اقتصاد چاپ کرده به اسم دیروز و امروز یک ملت، واکاوی تحولات ترکیه از 1989 تا امروز. این کتاب همون جوری که از اسمش مشخصه از 1989 تا یک زمان نزدیک سال 2002 رو به واکاوی تاریخ ترکیه از نظر اقتصادی میپردازه و به نظرم کتاب خیلی جذابیه. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. از اسپانسر این اپیزود هم متشکرم. لینک سایتشون رو در توضیحات گذاشتم. اگر دوست دارین در خبرنامه پادکست که به صورت هفتگی منتشر میشه عضو بشین، لینکش در کپشن هست. اگر دوست داشتین اپیزود رو به دیگران هم معرفیش بکنین. تا 2 هفته دیگه فعلا خداحافظ.